این نوشیدنی گوارا رو بنوشم کمتر برام لذت داره تا اینکه ببینم دیگری ای که در خدمت محبوب من هست و معشوق من هست. خب من میدونید در این همچین موقعیتی میگم که آقا اگر یک کسی واسش سوال شد آقا همچین چیزی ممکنه اصلا، میگم آره این نشانش. کار نداره که، راه خیلی دوری نمیخواد بری، بیا یه جایی هست تو عالم که این اتفاق میفته. حالا امسال ما محروم شدیم ولی به هر صورت مردمان محلی اونجا هستن، دارن الان این زیارته داره اتفاق میفته، همچنان با خودشون این تعاون رو دارن و بلکه بالاتر این همدلیه رو کامل دارن. آیا توضیح دیگری هم میشه براش داد؟ چون ببینید آیه رستمی، ما یه موقع است که میگیم که آقا حالا هست پس شدنیه، همین که اتفاق افتاده نشان میده شدنیه، توضیح خیلی زیادی براش ندیم. ولی یه موقعی هستش که میشود یه مقدار تئوری ماجرا رو هم تبیین کرد. آیا همچین؟
بله، ما مثلا در حوزه این بحث، تبیین این بحث، میرسیم به انسان معنوی و سلامت معنوی رو مطرح میکنیم. یعنی از نیازهای مازلوی، اصطلاح علمیش، یه نیازهای ششگانه پایه حیات طبیعی محض.
بله.
میگیم انسان اتفاقا مثل هر موجود و هر جاندار دیگری یه نیازهای پایه داره و نیاز طبیعی محض بهش میگیم. میگیم حیاتش قوام به اون نیازها داره.
بله.
اما در یه سطح عالی تری سلامت معنوی در او ایجاد میشه که اون نیازهای طبیعی محض دیگه در بندش نمی کنن. و از اون سطح فارغ میشه. و به اون سطح میگیم ایثار، به اون سطح میگیم سلامت معنوی. بله. مثلا میبینیم، میابیم در قرآن کریم که علی ابن ابی طالب و خانواده در حالی که سه روز روزه گرفتن برای یه نظری، سائل وقتی مراجعه میکنه او ترجیحه درشون ایجاد میشه، میگه او به من اولاتره در این طعام، در حالی که خودش روزه داره و بعد افطار بکنه. برای همین یه مدلی از شخصیت انسان بروز و ظهور پیدا میکنه که بهش میگیم این صاحب سلامت معنوی است.
این جالب که اختصاص به کسی مثل علی بن ابی طالب و خانوادش که ما مثلا میگیم اونها معصوم هستن، امام هستن، غیر ذالک، یک اتصال معنوی ویژه دارن پیدا نمیکنه.
یعنی
مثلا در سوره 8 داریم که ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، بر جان خودشون حاضرن که در واقع یک چیزی رو ترجیح بدن، حتی وقت کسی دیگر رو ترجیح بدن، حتی وقتی که خودشون بهش یک تخصیص ویژه‌ای دارن، اتفاقا احتیاج
به یعنی نیاز مبرم.
بله،
یعنی به شدت محتاجن اما بازم دیگران ترجیح میدن. و جالب اون آیه که رستمی عزیزمون اشاره فرمودن، اون علی حبه رو بعضی رو فرمودن که یعنی علی حب الله، بعضی گفتن نه علی حبه یعنی علی حب طعام، یعنی غذا رو دوست دارن، جوری نیست که دوست نداشته باشن. آها. در اینه که دوست دارن ایثار میکنن،
یعنی انسانن. یعنی ریشه حال ما تو روانشناسی میگیم، یعنی آیه داره میگه این انسان ها، اونم مثل همه انسان ها نیازهای طبیعی رو داشته و داره.
آره.
اما یه افقی رو میبینه، یه ارتباط قوی تری رو برقرار کرده با خالق خودش و لذا سفارش خالق براش تجسم عینی داره. یعنی اینجا گذشت کردن براش عین رضایت خالقه. سطح ارتباطی رو که ساخته یا سطح ارتباط با دوام و قوام داریه،
یعنی همه اینا رو دوست داشته باش، اینا جای خود، اینا هم نعمتهای خداست که در اختیارت گذاشته شده، ولی بدون که والذین آمنوا اشد حبا لله هستن، کسانی که ایمان آوردن بالاترین محبتشون نسبت به خود. من یه مثالی به قایب ذهنم میرسه، میگم آقا وقتی که مریض میشی به راحتی پولو خرج بکنی برای اینکه سلامت رو به دست بیاری، برای اینکه این درد رو از خودت دور بکنی، یا وقتی که یک لذتی رو مثلا در واقع خیلی به دلت میشینه، یک اتفاقی خیلی برات آرام بخشه، خیلی برات لذت بخشه، حاضری براش هزینه کنی، چه از کارت، از وقتت، از پولت، همه جوره حاضر، یعنی از یه چیزی دل میکنی که به چیز بهتری برسی دیگه.
بله.
و این به نگرش تو، به درک من و شما بسیاری داره. غیر از اینه؟
بله دقیقا. مشاهده پذیری، ما الان تو بحث اینیم که آیا خیلی میگیم نه، الان در بحث مشاهده پذیری داریم، حالا میرسیم به بخش معرفی اون ایدئال. یعنی یه سطح اینم داریم که خداوند میاد میگه اینو پذیرفتم، این سطح از عمل مورد قبول منه.
آها، یعنی خیلی خوب، اینجور نیستش که کار تمام شده باشه. یعنی گفتیم که مناسکی هست ولی نگفتیم که این مناسک همه ماجراست. یعنی اگر این مناسک یک ثمره ای هم نداشته باشه، باز باید به این شک بکنیم که آیا اون منسک رو به معنای درستش هم رسیدیم یا نه فقط در شکلش باقی موندیم. درسته؟
بله.
اشاره شما بینه آجای پویا، موافقید که بخش پایان صحبتمون رو بعد از یک تأمل کوتاهی که داشته باشیم ان شاء الله در محضرتون باشیم و روی این بخش صحبت کنیم. به هر صورت ما به انواع مختلف از گروه ها و دسته های مختلف انسان ها هر کدوم میبینیم که به یک وجهی از وجه زیبایی های وجود حضرت عبدالله علیه السلام و اتفاقی که پیرامون وجود مقدسهشون شکل گرفته، از اصحابشون، از اولادشون، از خاندانشون، از محبینشون، همه اتفاقایی که به این حضرات ربط داره، حتی خاکی که به او منصوب هست وقتی که برای کسی اثر بخش میشه و قدرت شفا پیدا میکنه، این آدم ها باش ارتباط برقرار میکنن. اما صحبت بعدی این هست که به قول آقای رستمی، آیا این کافیه یا نه؟ بالاتر از این هم هست؟ آیا میشود بار دیگر از ملک پران شد؟ حالا متازه به ملک رسیدنش هم کار ده، ولی آیا حتی از ملک هم میشود پران شد و آنچه در وهم ناید آن شد؟ آیا میشود از ملک هم پران شد و آنچه در وهم ناید آن شد؟ این نکته ایست که انشاءالله در بخش پایانی گفتگوی خودم با استاد بزرگوارم حاجی پویا و برادر عزیزم آقای رستمی در محضر شما خواهیم بود با دوری که دور عاشقان است.
روی لبها نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشق ها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر، این همه جلال، الله اکبر، این همه شکوه، الله اکبر، در راه علی فاطمه ایستاد مثل یکو، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه بوی لبها، نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشقها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر، این همه جلال، الله اکبر، این همه شکوه، الله اکبر، در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو. میدونم که راز شهادت این عشقا، رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا، الحمدلله که نوکرتم، الحمدلله که بادرمی، الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی سرمی، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه. از غصه ها چشم عاشقا شده دریا، روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا، سبحان الله باغ بهشت و دور، سبحان الله از لحظه غروب، سبحان الله پیش چشم علی، آیه های کوثر شده کبود، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه.
بسیار خوب، شام اربعین هم به پایان خودش داره نزدیک میشه. آقای پویا، سوال این هست، خب مناسکی رو انجام دادیم، توصیه شدیم برای ذکر و یادآوری. این ذکر و یادآوری قراره که خلاصه چی کار کنه؟ همین که من شنیدم که ابا عبدالله الحسین علیه السلام قتیل العبرات، کشته عشق دیده هاست. اگر که من به عشق دیده رسیدم و گریستم برای او کافیست، بعد برم دوباره هر جوری که خواستم باشم تا دوباره برگردم، مثل ما رمزونا که ما مثلا ظاهرن دهانمون رو از آره از مثلا ناسزا، از زشتی، از بلیدی مراقبت کنیم خودمون رو، دهانمون رو، جسممون رو، قلبمون رو، ولی بعد مثلا دوباره فراموش میکنیم تا دوباره آیا بشود فرصتش. یعنی انگار من هی یه کسی مثل من انگار هی میره دوباره توی ظلمتی و آیا بشود آیا نشود که از این چون ظلمت اسمش روشه دیگه، همیشه تاریک، من نمیدونم اصلا روزنه یه خروج کجاست، آیا بشود آیا نشود. معلومه که کافی نیست، چه باید کرد؟
ببخشید من اگه اجازه بدین باید صحبت شما تفکیک بکنم، سه قسمت داشت توضیح بدم خدمتتون. یکی راجع به قتیل العبرات و کشته اشک ها. خب این جمله خود امام حسین فرمودن من قتیل العبرات هستم و هر مؤمنی که من رو یاد بکنه گریه خواهد کرد.
بله.
و اونایی که تشرف به محضر امام زمان علیه السلام داشتن، تشرفات صحیح میگن، حضرت تا نام امام حسین رو میبردن بغض میکردن و اشکی از چشمشون جاری میشده. این نکته مهم اول راجع به این قضیه. و راجع به گریه بر امام حسین، ما روایاتی داریم بعضی اینا رو نمیفهمن و انکار میکنن که میگه تمام عالم هستی برایشون گریه کرد. خب بعضی براشون میگن این چیزا حرفای
آره، میگن
چرا باید اصلا این حرفا چی میزنیم. میگم آقا اگر قرآن رو قبول داری، یعنی باید ببینیم که طرف کیه. اگه قرآن رو قبول داری، قرآن راجع به یک عده میفهمد فما بکت علیهم السماء والارض، بر اینها آسمان و زمین گریه نکرد.
یعنی برعکسش جمعه... میشود،
یعنی این کسانی امکان گریه بود که آه. گریه بکند آسمان و زمین، ولی بر اینها گریه نکرد که دچار عذاب شدن، به خاطر اینکه اینا تقصیر خودشون بود. پس اصل بکای آسمان و زمین شدنیه. خب. حالا تو اون عالم تکوین خودشون همینطور که تسبیح میگن، همینطور که دعا میکنن، اینم هست. این از این نکته. نکته دوم راجع به بحث زیارت. ببینید اصل زیارت یک نکته داره، یک نخ اسکناسی داره، بعضی ازش غافلن. زیارت وقتی اتفاق میفته، یک فردی به نام به اصطلاح امام معصوم مزور واقع میشه و ما زائریم. این باید یه ارتباطی برقرار بشه بین اینا. اگر بنا باشه زیارت زیارت سنگ و فلز باشه، هیچ قدر و قیمتی پیدا نمی‌کنه. بله ممکنه یه ثواب اندکی رو به حد خودش ببره فرد، ولی اون اصل واقعیت ارتباط با امام معصومه.
نسبت چرا... اصلی بین ما و معصوم.
بله ما معتقدیم که اینا زندن. اولا بله. که به تعبیر قرآن شهیدن، شهید زنده است. بله. ثانیاً ما در اذن دخول ائمه میگیم که خدایا ما شهادت میدیم که اینا زندن و نزد تو روزی می‌خورن، صدای منو میشنون، حتی سلام منو جواب میدن، فقط انکه حجب تنسم این کلامه هم شما محجوب داشتی گوش من پرگناه دیگه سخن اینا نمیشنم. اصلا اصل زیارت اینه
فهم لذت مناجاتشون رو جایگزین بله، این بله، شنیدن ظاهری بله، بله، کرد
واقعا بله. همینه. حتی بعضی از آقایون مثل مرحوم شیخ عباس قوم میگه وقتی زیارت اذن دخول رو میخونی ببین اگر اش جاری شد دل شکست بفهم اجازه دادن، یعنی باید یه مقدماتی تهیه بشه. بعضی متوجه نیستن، من خیلی تأسف میخورم، میرن فقط انگار که باید برن زیارت یه سنگ و فلز و ظریف و فلان اینا. این مرحله پایین زیارته، اصل زیارت اون ارتباط است و اون ارتباط اگر برقرار بشه، وقت در نماز زیارت امام رضا علیه السلام بعد از نماز یه دعایی داره، اونجا یه جمله بسیار کلیدی مطرح میشه، میفهمد که مولای به خدا میگه، زائر به خدا میگه مولای قد تکرر وقوفی لضیافتک، اومده زیارت امام رضا، میگه خدایا من مکرر اومدم مهمانی تو. معلوم میشه زیارت امام مهمانی خداست. برای همین فرمودن هر کس امام حسین زیارت بکنه کان کمن زار الله فوق عرشه، گویا رفته زیارت خود خدا. اینه
فوق عرشه،
اینه مسئله. اون در کتاب کامل زیارت اومده، روایتش هم محکم از دار سندی. اصل زیارت اینه، یعنی یک ارتباطی بین انسان و امام معصوم که او حجت خداست، خلیفه خداست، و اگر کسی او رو زیارت بکنه گویا خود خدا رو زیارت کرد.
پس معلوم میشه اون عشق سر جای خودش هست، یعنی این جز ظاهرا اصلا
تکوینی
از... آره از... بلکه حتی جزئی از اون مناسک هم میشود. یعنی این هم بخشی است که نگهدارنده مفهومی از مفاهیم عمیق در واقع حقیقت در عالم هست.
یه رابطه پاکیزه بله. که بر برقرار میشه، خب. یعنی وقتی رابطه شکل میگیره در این بحثی که زیارت هست و زیارت اربعین، خود به خود از ابزار ارتباطی است گریه. یعنی حالات جالبی که تو حوزه روانشناسی که اصلا گریه اوج لطافته، یعنی شما هر چی رابطه لطیف‌تر ایجاد میکنی، عشق اگر نیاد صاحب اون احساس دچار اتفاقات درمانی میشه، این نیازمند حاجت به درمان حتی پیدا میکنه، فشار بهش میاد و لذا اون تخلیه فشار حاصل از این رابطه لطیف رو اونجا با بکا و گریه داریم. یعنی گاهی و بعدم در حقیقت تذکری که ما میگیم تذکر به باطنه، یعنی اساساً اون تعبیری که امیرالمومنین داره میگه پوستین وارونه، یعنی اگر فقط اومده باشی برای ملاقات سنگ و چوب، پوستین وارونه رو به تن کردی و کارکرد خودش رو از دست داده. و هر وقت هم میگیم تذکر، ذکر، مقصودمون سفر به یه باطنیه، دیدن اصالت امره.
خدا رحمت کنه محمد رضا آقاسی شاعر اهل بیت رو، که این بیت چقدر میتونه مفاهیم متعدد و بلند و عمیقی رو در یک بیت آدم مشاهده بکنه، که نسبتی دارند با هم آب و گل، عشق میروبد غبار از روی دل. یعنی اگر که این ابره و این عشق بر مظلومیت ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران و فرزندان گرامیشون و خاندان عزیزشون باعث بشه که من وقتی که از این فضا برگشتم دیگران میگن آه تمیزتر از قبل شدی، پاکیزه تر از آنچه که بودی، و یا درخشانتر، اگر هم درخشان بودی درخشانتر شدی، بالاتر نشستی. و این در عمل و رفتار من هم اثرگذار باشه طبعا و استمرار پیدا کنی که جای خود. لااقلش این است که حال من رو به سمت احسن الاحوال ببره دیگه، غیر از اینه؟
دقیقا.
بله، انشالله اون وقت اثر گذار خواهد.
عذر میخوام به آقای اسعودی، اون قسمت سوم بیان شما موند تو فاصله قبلی.
فرمایش کنید، خواهش میکنم.
عذر میخوام آقای رستم.
حسن ختام صحبت
هم اصلا خدمت شما راجع به بحث زیارت و اینکه انسان بعدش برگرده به اون حالت قبل خودش و این حرفا.
بله.
این بستگی به نوع نگاه زائر داره. من حتی نمیگم نوع زائر، فقط نوع نگاه مهمه.
بله. پس یعنی همه زوار
میتوانند سر تا پا آلودگی و گناه بره و متحول بشه، کمان که تا بال بسیار اینجوری شده.
بله.
و چه بسا کسی که وضع اینجوری نداره و انصافا انسان مؤمنیست بره و شاید نتونه بهره کافی رو ببره به جهت اون حجابهای اکبری که او رو گرفته. ما که از حجابهایی که در باب زیارت داریم اینه که انسان میره اونجا بغیر نگاه کنه میگه خب حال ما که خیلی خوبه، وضع ما که خوبه، این همه نماز روزه فلانی حرفا، مغرور شدن به عبادات.
یعنی انتظار داشته باشیم منو بیشتر تعبیر کنه.
آره
چرا اونو تعبیر گرفتی؟ آره ما آره. که این همه برای شما عشق ریختیم و تعبیر نگرفتیم.
در حالی که تو زیارت آقای نصابی اون چیزی که من فهمیدم اینه که وقتی میری احساس بکن یک ذره ای آلوده و سر تا پا نجسی و پلیدیه، حتی خجالت میکشی از این که به من اجازه دادن بیام این حرم، حیف این حرم نیست من نجس بیام اونجا کثیفش کنم. با این نگاه آدم بره اون وقت ببینه چی گیرش میاد، به چطور میشه. یه تا پایین نیاد انسان، تا تواضع براش حاصل نشه در پیشگاه امام، در پیشگاه با عظمت خلیفت الله، به اون درجه که باید برسه نمیرس. اگر این نگاه بود و اون ارتباطه بود، بدونه که امام زنده است، ادب رو، آداب زیارت رو، احترام لازم نسبت به سایر زوار رو، رعایت حقوق و حریم دیگران رو حفظ کرد، نمازش رو درست خوند، دعا کرد، واقعا با یه کوله بار پری برمیگرده که اصلا دیگه نمونه نداره. ما شاید جز در مناسک حج نبینیم که یه فردی اینقدر دست پر از یک جریانی برگرده. و وابسته به خود انسانه که واقعا بخواد سبک زندگیش رو بر اساس اون مدلی که تو زیارت تجربه کرده بچینه یا نه دوباره برگرده به اول. و اینجا واقعا افراد متفاوتن، نمیشه یک چوب رو برای همه مون و یک داوری مشترکی داشت.
داوری برای ذات افراد که ما هرگز نمیتونیم کنیم، یعنی حتی اگر که وقتی یه جایی عمل کسی رو عمل ناپسندی میدانیم به نسبت موضع خاصی ها، اساسا کلا میگیم که این کار خوبی نیست و حرف درستی نیست، نمیتونیم هیچ موقع این قضاوت رو بکنیم که با این که عملت بده ولی من بهتر از تو هم که این عمل رو انجام ندادم. اون که کی از کی بهتره یا بدتره، اون دیگه الله علیمون به ذات صدور، تنها و تنها خداست که با آنچه در کنه سینه ها و وجود انسان ها میگذرد رو آگاهی داره. خیلی ممنون از بزرگواری شما آقای پویا، جناب رستمی عزیزم، و همینطور ممنون از همه عزیزانی که همراهی کردن با دور عاشقان. انشاءالله که مدار عالم همیشه بر دور عاشقی و عاشقان باشد و عزاداری ها و عرض ارادت های تک تک شما جوری مورد قبول قرار بگیرد که در جان تک تکتون اثر بکنه، اونطور که با همون حال خوبی که وقتی میگویید السلام علیک یا ابا عبدالله در وجودتون شکل میگیره با همون حال خوب محشور بشید انشاءالله. خداحافظ.
اهلا من الاسد، اهلا من الاسد، اهلا من الاسد، در لوح تو شهادت است، اهلا من الاسد، اهلا تأمین که بر کامل نشد، اهلا نایب سردار جمل، اهلا حیر و خیر الامر، اهلا شاه بیرشترم قاسم فدای تو، در کام قاسم است مردن فرای تو، اهلا من الاسد، اهلا من درد و سوخان من، اهلا من الاسد، اهلا من الاسد، این جسم نیمه جان من، اهلا من الاسد، اهلا من الاسد، این زخم های بی عدد، اهلا دانم که می آید دلم، کشیدنم امو، اهلا من الاسد، اهلا در خون غلطیدنم امو، اهلا اهلا، این بغضی منده در گلو، اهلا با مرگ گشتن رو برو، اهلا من این پیکر خزان، این باغ یاسمن، عشق چشم من و خون لبهای تو، اهلا من الاسد، یا من عینی الیک، یا سار الله یا ابن الهیده، یا من قلبی لدیک، یا سار الله یا ابن الهیده،
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 20:54 دقیقه است و شما همراه رادیو ایران هستید. لحظات شبانگاهی خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیز آرزو مندیم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شاید شما برخورد کرده باشید یا حتی این اتفاق ممکنه برای یکی از ماها هم رخ داده باشه که برای یک کاری بخشی از اموال خودمون یا همه اون رو در اختیار کسی دیگه گذاشتیم و انتظار داشتیم که مثلا یک فعالیت اقتصادی صورت بگیره که ما هم نفعی ببریم و بعدش برخورد کردیم به یک اتفاقی که حالا اون شخص ضرر کرده یا اهمال کرده یا کلاهبرداری کرده و به هر دلیلی سرمایه ما از بین رفته. خب در اینجور مواقع ما چی کار باید بکنیم؟ اموالمون خب از بین رفته و خسارت دیده هستیم. شاید هم اون شخص واقعا کلاهبردار نبوده، نتونسته خوب مدیریت بکنه. آیه از در قرآن در سوره مبارکه نساء آیه 5 خدا می‌فرماید که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اموالی که خدا قوام زندگی شما رو به اون مقرر داشته، اینا رو ندید دست آدمایی که سفیهن، اون آدمایی که نادان هستن، چون ممکنه اونها ندانسته به شما خسارت بزنن، به خودشون هم خسارت بزنن. اما دیگه وقتی این اتفاق افتاد، یالا چه فرق میکنه مقصر چه کسیه؟ اون سرمایه از بین رفته. این حرف رو میشه تعمیم داد در خیلی از چیزها. به عنوان مثال در انتخاب اون کسانی که مسئولیت‌های اقتصادی رو برای یک کشور میخوان به عهده بگیرن، خیلی میبایست دقت بکنیم. اون آدمی که توانمندی لازم رو نداره، اگر ما اون شخص رو در جایگاه چه میدونم وزارت یا مدیر کلی قرار دادیم و ارکان اقتصادی کشور رو به او سپردیم و به خاطر ندانمکاری خسارت زد به کشور، خب اول نوک اتهام به سمت خود ماست که چرا اون دقت لازم رو نداشتیم، بعد اون شخص رو ملامت بکنیم. تازه اون شخص هم گاهی نمیشه ملامتش کرد، میگه آقا من که نمیدونستم، شما من انتخاب کردین، خب منم به عقلم رسید این کارو کردم. تعبیری است در سوره مبارکه یوسف که وقتی که پادشاه مصر خواست حضرت یوسف رو انتخاب بکنه به عنوان سرپرست خزانه داری کشور، یعنی کشور مصر در اون دوره، گفتش که تو پهلوی من صاحب مکنت هستی و آدم امینی هستی، من به تو اعتماد دارم، به همین خاطر این جایگاه رو میخوام به تو بسپارم. پاسخ حضرت یوسف پاسخ خیلی هوشمندانه بود، گفت این کار رو انجام بده نه به خاطر اینکه بحث امانت داری و بحث مکنته، من برای تو جایگاه دارم، من رو به من اعتماد داری، اینطوری نگاه نکن. انی حفیظ و علیم، من هم مراقبم هم علمش رو دارم، دانشش رو دارم. اگر یک وقت ما اموال خودمون رو در اختیار کسی قرار دادیم که اون تدبیر لازم رو نداشت و خسارت زد، ما باید خودمون رو ملامت کنیم که چرا این شخص رو انتخاب کردیم. این رو در نظر داشته باشیم، چه در حوزه شخصی و چه در حوزه انتخاب مسئول برای امور اقتصادی در کلان کشور. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای